نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما که در ایران هستید سلام میکنیم. شمایی که در نخستین ثانیه‌های شروع 13مین بامداد در اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید، در جمعه آخر هفته ایرانی. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست و در اون چندین گزارش و گفتگو و خبر خواهید شنید که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. در مورد این برنامه زنده بیشتر توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید با حسین قویمی. سلام باشون.
با درود فراوان. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که او روز 25 اردیبهشت ماه در استانبول با سعید جلیلی دیدار میکند. خانم اشتون به عنوان نماینده گروه 5 به علاوه 1 قرار است یک ماه پس از مذاکرات هسته‌ای در آلماتی، 2 هفته دیگر با مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به گفتگو بنشیند. بر پایه گزارش‌ها همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 25 اردیبهشت مذاکرات خود با ایران را درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سر خواهد گرفت. بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نگرانند، اما مقام‌های تهران همواره تأکید می‌کنند که هدفشان از ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 تن از دوستان قدیمی خود را برای وزارت بازرگانی و دفتر سیاستگذاری بازرگانی انتخاب کرد. گزینش این 2 فرد پس از تایید مجلس سنای آمریکا رسمی می شود. خانم پنی پریتسکر از زنان ثروتمند آمریکا و از مالکان هتل‌های زنجیره‌ای هایت که از حامیان مالی انتخابات اوباماست، روز پنجشنبه به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شد. این پست از 11 ماه پیش در پی استعفای جان بریسون خالی مانده بود. باراک اوباما همچون همکلاسی سابقش در دانشکده حقوق مایکل فرومن را به سمت در واقع رئیس دفتر سیاستگذاری بازرگانی برگزید و پیشتر مشاور اقتصاد بین‌المللی باراک اوباما بود. در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باقر اسدی دیپلمات ارشد دستگیر شده در تهران را از کارکنان خوشنام و با سابقه وزارت خارجه توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر آزاد شود. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای صالحی روز پنجشنبه این مسئله را سوء تفاهم خواند. خبر دستگیری باقر اسدی را نخستین بار روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز اعلام کرد. این خبرگزاری نوشته بود که آقای اسدی که پیش از این در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به عنوان دیپلمات ارشد فعالیت می‌کرد، اواسط ماه مارس یعنی روزهای نزدیک به نوروز سال 92 در تهران بازداشت شد. خبرگزاری رویترز تأکید کرده که باقر اسدی با اصلاح طلبان نزدیک بوده است. در آن سوی مرزها دولت ترکیه برای ساخت 2مین نیروگاه برق هسته‌ای کنسرسیومی به سرپرستی شرکت فرانسوی اروا و میتسوبیشی ژاپن را برگزید. تانل الدیز وزیر انرژی ترکیه روز پنجشنبه اعلام داشت که این قرارداد روز جمعه در دیدار نخست وزیر ترکیه و ژاپن در آنکارا به امضا خواهد رسید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با روزنامه ژاپنی نیکی بر اعتمادش به تجربه ژاپن در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ای تاکید کرد و افزود پس از زلزله و سونامی 2 سال پیش که موجب تخریب بخشی از نیروگاه فوکوشیما شد، ژاپن دانش و تجربه بیشتری در این خصوص به دست آورده است. پروژه 22 میلیارد دلاری ساخت نیروگاه هسته‌ای برق ترکیه در استان سیناب در نزدیکی ساحل دریای سیاه به انجام می‌رسد. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که اولین فاز پروژه 17 میلیارد دلاری گازی عراق با مشارکت شرکت هلندی بریتانیایی رویال داچ شل و میتسوبیشی ژاپن روز چهارشنبه به بهره برداری رسید. پروژه توقف سوزاندن گازهای همراه در برخی مصالح نفتی عراق با کمک پروژه 17 میلیارد دلاری شرکت‌های خارجی تولید گاز طبیعی از این مخازن آغاز شده از خانم آزاده.
حسین قویمی، متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. فراموش نکنید اگر دسترسی به اینترنت دارید سری بزنید به سایت ما، اونجا خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اتهام‌های تازه علیه هاشمی رفسنجانی در دست داشتن در نارامی‌های سال 88.
هم استاتلگام در گردونی قدرت بمانند، هم ولی وارد قدرت نشوند. ورود آقای خاتمی 100% این موازنه رو به هم
رتبه آزادی ایران در مطبوعات در مقام 191 در جهان. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام او را متهم کرد که در ناآرامی‌های سال 88 دست داشته. این حملات شدیدترین نوع انتقادها از این مسئول شناخته شده جمهوری اسلامی محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
اختتامیه نهمین همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان کشور محلی بود تا حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در یکی از شدیدترین نوع حملات مسئولان حکومت به اکبر هاشمی رفسنجانی او را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های سال 88 کند. آقای مصلحی در اظهاراتش بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی اما با دادن کدهای مشخص گفته است کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند در حقیقت پیشگویی نکرده است. ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. فتنه اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 می دهند. آقای مصلحی همچنین گفته است که این فرد با تحریک سران به گفته او فتنه و اطرافیانش مارش فتنه را می زد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در همین حال خبر داده است که نظام به گفته او تحرکات این فرد را رصد می کند و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد اتفاقی مانند سال 88 در کشور رخ دهد. متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بی‌سابقه ترین اتهام‌هایی است که ظرف 4 سال اخیر صریحاً از سوی یک مقام دولتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی، درباره علت این حملات کم سابقه به آقای هاشمی رفسنجانی میگوید:
اینکه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در داخل حاکمیت ایران موج‌های گوناگون ایجاد می‌کند. پس باید ایشان کاندیدا نشه. با توجه به جمله بعدی آقای مصلحی که بوده از مقام رهبری می‌خواهد انتخابات آرام برگزار. انتخابات آرام معنی دارد. یعنی انتخابات مدیریت شده با چندین کاندیدا و چند تا کاندیدای اصلاح طلب درجه دوم، نه به لحاظ شخصیت، به لحاظ رأی آوری، که هم اصلاح طلبان در گردونه قدرت بمانند هم ولی وارد قدرت نشوند. ورود آقای هاشمی و ورود آقای خاتمی 100% این موازنه رو به هم می‌زند. از یک طرف نام نویسی اینا و رد صلاحیت رسمی و علنی اینا هم هزینه زیادی خواهد. پس حمله کردن آقای هاشمی که سابقه زیادی داره در این مورد، البته خودش هم این زمان زیاد به مخالفین خودش حمله میکرد، به حمله کردن با آقای خاتمی در مقایسه با رد صلاحیت ایشان کم هزینه تر برای حکومت.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اظهارات روز پنجشنبه همچنین به محمد خاتمی هم حمله کرده و گفته کسی که جزو سران فتنه بوده و نظام به دلیل یک سری ملاحظات او را مانند آن دو تن دیگر چندان محصور نکرده است، امروز امر بر او اشتباه نشود. این حملات به محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در زمانی صورت می‌گیرد که تا آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک هفته باقی مانده و این گمانه را مبنی بر احتمال تمایل بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به نامزد نشدن این دو شخصیت تقویت می‌کند. تقی رحمانی با تایید این گمانه‌زنی از لزوم نامزدی آنها در این شرایط صحبت می‌کند.
احتمال همه حالت هست. اون چیزی که مشخصه آقای هاشمی اینجا باید توجه بکنه، حتی آقای البته بیشتر آقای خاتمی، چون اینا با توجه به زمانی که خودشان گرفتن برای آمدن یا نیامدن، حالا یا روش درست بوده یا روش غلطی بوده، امکان اجماع رو کاندید سوم منتفی کردن از اصلاح طلب. به این خاطر هر دو باید بیان و این تهدیدها هم به این خاطر صورت میگیره، اونها موفق شدن کاندیدای درجه دوم اصلاح طلبان عملا با رأی کم بپذیرن، یعنی هر کدام از اینا وارد بشن رأی کمی خواهند آورد از این دو نفر و موج ایجاد نخواهند کرد. البته آقای خاتمی بهتر موج ایجاد خواهد کرد و با توجه به این الان سعی میکنن که حمله کنن به این دو نفر و این دو نفر هم برای نام نویسی نروند. بیشک رد صلاحیت آقای هاشمی بسیار سخت خواهد بود، این خاطر این شیوه اعمال میشود. اینجا دیگه تصمیم آقای هاشمی است. اگر آقای هاشمی کشور را در خطر میبینه، اگر آقای خاتمی کشور را در خطر میبینن، باید سعی کنن به سلام معروف این حملات رو به جان بخرن وارد بشن دیگه. اونایی که از یک نوع دموکراسی حتی مردم سالار دینی دفاع میکنن باید براش هزینه هم بدهن، چون با توجه به این ساختاری که در قدرت ایران میآید و سپاهیان دارن میداندار میشوند، رئیس جمهوری که میآید ظاهرا باید 8 سال باشد در 4 سال خیلی از فرصتهای تاریخی از دست میرود، با توجه به وضع منطقه خاورمیانه که به شدت کلنگیز و نیروهای بنیادگرا روز به روز دارن قدرت میگیرن و این به ضرر جامعه مدنی ایران هم هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محسوب می شوند و احتمال نامزدی آنها باعث شده که روزنامه ها و شخصیت های جریان اصولگرا در هفته های اخیر بیشترین حملات را نسبت به آنها صورت دهند.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی رو به دست داشتن در نارامی‌های سال 88 متهم کرد. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود و موضوعی که فردا در واقع به وقت ایران امروز جمعه در ساعت 6 مطرح میشه.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرهای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
هاشمی رفسنجانی 88 تا 92. حملات لفظی وزیر اطلاعات در پیوند با انتخابات 88 از یک سو و بحث بر سر احتمال شرکت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیشرو از سوی دیگر ما رو برون داشت تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 بپردازیم به بررسی جایگاه هاشمی رفسنجانی از 88 تا 92. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
میتونید با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا و بگید اگه تمایل دارید تو این برنامه زنده شرکت کنید، چه مشخصات و تلفنی دارید. بچه‌ها در ساعت 6 با شما تماس میگیرن. شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220 هست. گزارش‌ها که از بازداشت 2 تن از اتباع جمهوری آذربایجان در ایران هست. بازداشتی که بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه انجام شده و دولت جمهوری آذربایجان خواستار توضیح درباره اون شده. هانا کاویانی.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از تحویل یادداشتی در ارتباط با بازداشت شهروندان آذربایجانی به طرف ایرانی خبر داده است. خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان گزارش داده بودند که 2 تبعه این کشور شامگاه روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت در منزل یکی از فعالان تبریزی به همراه 4 ایرانی بازداشت شدند. 2 آذربایجانی بازداشت شده در تبریز، خالد خالد از اعضای آکادمی علوم ملی آذربایجان و شهریارشناس است که به همراه دستیارش که خبرگزاری‌ها از او با نام شماخ یاد کردند بازداشت شدند. فرزند خانم خالد به خبرگزاری آپا گفته است که از وضعیت مادر خود و محل نگهداری او بیخبر است. او افسوده که مادرش در رابطه با تحقیقات علمیش به ایران سفر کرده است. خبرهای دریافتی رادیو فردا نیز حاکی از آن است که خالد خالد در سفری رسمی به ایران نرفته بود. البته محرم قاسم علی معاون آکادمی علوم ملی آذربایجان در واکنش به بازداشت عضو این آکادمی در گفتگو با رسانه‌ها گفته است آکادمی علوم در تلاش برای آزادی این محقق است. خبرگزاری‌ها همچنین 4 ایرانی بازداشت شده را عیسی قراخانلی، امیر هادیان، محمد اختای رشیدی و فرهادی معرفی کردند. هنوز مقام‌های ایرانی درباره بازداشت این افراد به طور رسمی اظهار نظر نکردند، اما خبرگزاری آپا به نقل از کنسولگری آذربایجان در تبریز نوشته است که در واکنش به پرسش‌های مقام‌های آذربایجانی، مقام‌های ایرانی به طور ضمنی بازداشت 2 تبعه جمهوری آذربایجان را تایید کردند. از چندی پیش اتهام زنی 2 طرف در ایران و جمهوری آذربایجان شدت گرفته است. سال گذشته نیز دو شهروند جمهوری آذربایجان به نام‌های شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف در ایران بازداشت و به تلاش برای جلب برخی معترضین داخلی برای ترویج جدایی طلبی در ایران متهم شدند که پس از چند ماه آزاد شده بودند. آذربایجان هم پیشتر 22 ایرانی را به اتهام جاسوسی برای دولت جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده بود.
15 دقیقه بامداد جمعه 13 اردیبهشت ماه در تهران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نخست وزیر ژاپن که همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی به چندین کشور عربی در منطقه سفر کرده، روز جمعه به ترکیه میره تا با همتای ترک خودش درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کنه. این دیدار البته همزمان هست با اعلام ساخت نخستین نیروگاه اتمی ترکیه از طرف دو شرکت ژاپنی و فرانسوی. از جمشید زند بشنویم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از احداث دومین نیروگاه اتمی آن کشور توسط دو شرکت ژاپنی و فرانسوی خبر داده است. به نوشته هفته‌نامه نایکی ژاپن، شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی آن کشور و شرکت آریوای فرانسه مشترکاً 4 راکتور اتمی در شهر ساحلی سینوپه ترکیه خواهند ساخت. هزینه راه اندازی این نیروگاه حدود 22 میلیارد دلار برآورد شده و قرار است عملیات ساختمانی آن در سال 2017 میلادی 4 سال دیگر آغاز شود و اولین راکتور اتمی در سال 2023 10 سال دیگر به مرحله بهره برداری برسد. نیروگاه اتمی سینوپ 4.5 میلیون کیلووات برق تولید خواهد کرد و شرکت فرانسوی سوئز جی دی اف هم به عنوان مسئول امور اجرایی این نیروگاه معرفی شده است. آقای اردوغان یکی از دلایل برگزیدن شرکتی ژاپنی برای احداث این نیروگاه را تجربه و دانش آن کشور در زمینه مواجهه با زلزله عنوان کرده و گفته است ترکیه از پیشنهادهای جدید ژاپن برای ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتر در آن کشور استقبال می‌کند. به گفته اردوغان، ترکیه در نظر دارد تا حد امکان تا 10 سال دیگر راکتورهای اتمی بیشتری را آماده بهره‌برداری کند. برای ساخت دومین نیروگاه اتمی ترکیه، شرکت‌هایی از ژاپن، چین، کره جنوبی و کانادا با یکدیگر رقابت می‌کردند. دو سال پیش هم ترکیه قرارداد مشابهی را با روسیه برای احداث نخستین نیروگاه اتمی این کشور امضا کرد. شهر سینوپ که به عنوان محل ساخت دومین نیروگاه اتمی ترکیه تعیین شده، در سواحل دریای سیاه قرار دارد و بسیاری از ساکنین منطقه و گروه‌های مخالف انرژی هسته‌ای در یکی دو سال گذشته با برگزاری تظاهرات و امضای تومار خواهان لغو این طرح شدند. در مقابل دولت رجب طیب اردوغان می‌گوید با توجه به وابستگی آن کشور به نفت و گاز وارداتی و رشد جمعیت، ترکیه باید به دنبال منابع دیگری برای تأمین انرژی مورد نیازش باشد. بخش بزرگی از نفت و گاز مورد نیاز ترکیه از طرف ایران و روسیه تامین می شود، ولی در یکی دو سال اخیر این کشور برای کاهش وابستگیش به نفت و گاز ایران از طرف کشورهای غربی تحت فشار قرار گرفته است.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش مرتبط با ایران. بر اساس تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی، رتبه آزادی مطبوعات ایران از بین 197 کشور جهان 191 شد. خانه آزادی کشورهای جهان رو از نظر آزادی مطبوعات به 3 دسته تقسیم کرده: کشورهای آزاد، کشورهای نسبتاً آزاد و کشورهای غیر آزاد. ایران نه تنها در شمار کشورهای غیر آزاد دسته بندی شده، بلکه حتی در بین همین کشورهای غیر آزاد به عنوان بدترین ها شناخته شده. از رضا ولیزاده بیشتر میشنویم.
گزارش خانه آزادی یا فریدوم هاوس اگرچه نشان از کاهش کلی آزادی رسانه‌ها در خاورمیانه دارد، اما در این حال نشان می‌دهد منابع خبری آنلاین نظیر شبکه‌های اجتماعی رشد و توسعه فزاینده‌ای در حوزه ارتباطات سیاسی داشته است. خانه آزادی معتقد است رشد و توسعه منابع خبری آنلاین ناشی از واکنش شدید و سرکوب کننده رژیم‌های استبدادی است که به دقت تلویزیون و رسانه‌های جمعی را کنترل می‌کنند. بر اساس گزارش خانه آزادی، چین، روسیه، ایران و ونزوئلا در شمار کشورهایی قرار دارند که به مدت طولانی و با روش‌های مختلف نظارت‌های سختی را بر رسانه‌ها اعمال می‌کنند. این روش‌ها از بازداشت منتقدان در مطبوعات و توقیف رسانه‌ها آغاز می‌شود تا سانسور رسانه‌ها و وبلاگ‌ها و یا تهمت زدن به روزنامه‌نگاران. خانه آزادی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد، به تحقیق درباره میزان آزادی رسانه‌ها در 197 کشور جهان در فاصله دی ماه سال 1390 تا دی ماه سال 1392 پرداخته است. این تحقیق میگوید مواردی چون آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تجمع به ویژه در کشورهای نظیر ایران، ونزوئلا و روسیه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. در این تحقیق کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا نظیر نروژ، سوئد، بلژیک، فنلاند، هلند و دانمارک به ترتیب دارندگان آزادترین رسانه‌های جهان شناخته شدند. ایران و کوبا هر دو در ردیف 191 قرار گرفتند و تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما رتبه آزادی بیان در کشورهای نظیر اسرائیل، آمریکا و انگلیس هم به این ترتیب است. اسرائیل در شمار کشورهای نسبتاً آزاد و در ردیف 64 قرار دارد. انگلیس با رتبه 31 دارای مطبوعات آزاد شناخته شده و آمریکا هم با رتبه 23 در فهرست کشورهای آزاد قرار دارد. دی ماه سال گذشته خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش دیگری که به رتبه بندی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی کشورهای مختلف جهان پرداخته بود، ایران را بار دیگر جزو 47 کشور غیر آزاد جهان معرفی کرد. خانه آزادی که یک نهاد حقوق بشری است، سال 1941 در آمریکا تأسیس شد.
ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 191 جهان قرار گرفت بر اساس تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی، اونطور که رضا ولیزاده گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
به زودی این برنامه از رادیو فردا پخش میشه. مادر ستار بهشتی، کارگر معترض، در نامه‌ای که به مناسبت روز کارگر نوشته درباره از دست رفتن پسرش و رسیدگی نکردن مسئولان به پرونده او گفته. نامه گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، رو سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز منتشر کرده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که آبان ماه گذشته به دنبال دستگیری تحت شرایط مشکوکی در زندان جان سپرد، دلنوشته خود را چنین آغاز کرده است:
هرچند ستار در کنار من نیست، اما اردیبهشت برای من یادآور خاطره کارگر زحمتکشی است که جوانی خود را به پای وطنش و مادرش گذاشت.
مادر ستار بهشتی در نامه‌ای که سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز منتشر کرده، از تفاوت روز کارگر و روز مادر امسال با پارسال و سالهای پیش می‌گوید. سالهایی که فرزندش کنارش و عصای دستش بود.
روز مادر و روز کارگر امسال برایم رنگ دیگری به همراه دارد. رنگ حسرت شنیدن صدای ستار، حسرت بودنش و حسرت پرستاریش.
گوهر عشقی در ادامه نامه‌اش اشاره کرده است که به عنوان مادر ستار بهشتی احساس سربلندی می‌کند.
افتخار می‌کنم که فرزندم از قشری بود که ستون‌های جامعه اند، انسان‌های نیکی که علی‌رغم همه مصائب تنها سرمایه‌شان داشتن نام یک روز در تقویم است.
مادر ستار بهشتی که از آبان ماه گذشته به جمع مادران سوگوار چون مادر ندا، مادر سهراب، مادر کیانوش، مادر اشکان و مادران دیگری پیوست که فرزندانشان را از دست دادند، برای مادران ایران زمین شادمانی و سرفرازی آرزو نموده و روز جهانی کارگر را اینچنین به کارگران ایران شاد باش گفته است:
به عنوان مادر ستار و مادر یک کارگر زحمتکش، این روز را به همه کارگران سرزمینم تبریک میگویم و نیز به عنوان یک مادر برای تک تک مادران کشورم شادی و سربلندی را آرزو دارم، خصوصا مادرانی که داغدار و یا چشم راه فرزندند.
گوهر عشقی در نامش از اینکه پس از گذشت ماها هنوز به پرونده فرزندش رسیدگی نشده گله‌مند است.
اکنون ماه‌ها از قتل ستار من می‌گذرد و هنوز به پرونده فرزندم رسیدگی نشده است. گویا آنچه که واضح و مبرهن است از خاطر رفتن خون فرزند مهربان من و نادیده گرفتن عدالت و حقیقت و انسانیت است.
بکتر شیخ خمسه‌پور درباره نامه مادر ستار بهشتی گزارش می‌داد، کارگر معترضی که در بازداشت کشته شد و نامش رو به مناسبت روز کارگر منتشر کرده.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
دوازدهم اردیبهشت ماه برابر هست با 90مین سال روز تولد رضا ارحام‌صدر، چهره سرشناس تئاتر اصفهان، هنرمندی که تا قبل از انقلاب با طنز نزدیک به 180 نمایشنامه کمدی و انتقادی بازی کرد، اما بعد از انقلاب دیگه اجازه نداشت روی صحنه تئاتر ظاهر بشه و در 85 سالگی درگذشت. از شهرام میریان در همین زمینه بشنویم.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره.
رضا ارحام‌صدر هنر بازیگری را از دبستان و با اجرای نمایشنامه‌هایی برای خنداندن و سرگرم کردن دانش آموزان آغاز کرد. 24 ساله بود که رسماً پا به تئاتر اصفهان گذاشت و با اجرای نمایشنامه‌هایی مسائل اجتماعی روز را با چاشنی طنز و شوخی بازگو می‌کرد. با بازی در فیلم شب نشینی در جهنم و چند فیلم سینمایی دیگر، شهرت ارحام‌صدر پا را از چهار دیواری به گفته او سرزمین سپاهان نیز فراتر گذاشت. با این حال اما هنر تئاتر را هیچگاه بر سینما ترجیح نداد و همچنان در اصفهان ماند. به همین خاطر بود که تئاتر اصفهان هم رفته رفته به منزله یکی از جاذبه های دیدنی این شهر در آمد و اکثر ایرانی ها که گزارشان به اصفهان می افتاد دیدار از ارحام‌صدر و تئاتر او هم در سلوحه برنامه هایشان قرار می گرفت. همپای اوجگیری معروفیت ارحام‌صدر، تلویزیون هم پیش از انقلاب به ویژه در ایام نوروز به پخش نمایشنامه های او می پرداخت.
آم شما امشب خیلی قشنگ شده،
دو دفعه عوضه کرده.
نه بابا یه دفعه. خانم تو چه شد؟ سرمه ها توت کشیده.
نه
میگن سرمه ها توت آدم ها میگیره، چه شد شما آدم ها میگیره بر میکنه دوباره میکنه.
حالا تو رو گرفتی.
نه من تو حالی بر کردم. تو چه پیرن یه قشنگی و عطی جوارم داشته. نه امشب بسته علنگو انگشته، امشب خیلی چراغونه کرده.
ارحام‌صدر در کارنامه هنریش حدود 180 نمایشنامه و بیش از 10 فیلم سینمایی دارد. چند ماهی پیش از وقوع انقلاب 57 به دلیل ناآرامی‌های خیابانی در شهر اصفهان این هنرمند دست از کار کشید و سپس دیگر هیچگاه اجازه نیافت نمایشنامه‌ای در تئاتر سپاهان اصفهان اجرا کند. ارحام‌صدر تنها یک بار در سال 71 خورشیدی برای اجرای نمایشنامه‌ای با نام آقای معلم به آلمان آمد و در 7 شهر این کشور 10 بار این نمایشنامه طنزآمیز را همراه با گروه سپاهان خود به صحنه برد. در پایان این گشت هنری، رضا ارحام‌صدر در گفتگوی با ما در شهر دوسلدورف از استقبال پرشور تماشاگران گفت:
واقعا تماشاگران به خاطر تشویق زاید الوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن ما را بر اون داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای هموطنان عزیز من در خاک آلمان اجرا کنیم. من همیشه برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا میکردم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما یا به شمایی که به تازگی به ما پیوستید و در طول نیم ساعت گذشته چندان زیاد همراه ما نبودید. امیدوارم اگر شرایطی دارید، در ایران هستید، بیدارید، بتونید از این لحظه به بعد ما رو همراهی کنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست. 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. در ادامه .com رو خواهید شنید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از اخبار با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که او روز 25 اردیبهشت در استانبول با سعید جلیلی دیدار می‌کند. خانم اشتون به عنوان نماینده گروه 5 به علاوه 1 قرار است یک ماه پس از مذاکرات هسته‌ای در آلماتی، دو هفته دیگر با مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به گفتگو بنشیند. بر پایه گزارش‌ها همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 25 اردیبهشت ماه مذاکرات خود با ایران را درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سر خواهد گرفت. بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نگرانند، اما مقام‌های تهران همواره تأکید می‌کنند که هدفشان از ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از دولت آمریکا خواست تا بازداشتگاه گوانتانامو در نزدیکی کوبا را تعطیل کند. آقای کرزای که به دانمارک سفر کرده در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت از ایالات متحده خواسته است که زندانیان افغانی در بازداشتگاه گوانتانامو را آزاد کنند. وی افزود دولت افغانستان طی چند سال گذشته با واشنگتن و سازمان ملل در این زمینه در حال مذاکره بوده است. بر پایه این گزارش از 166 زندانی در این بازداشتگاه نزدیک به 100 تن در اعتصاب غذا به سر می‌برند. حامد کرزای از آمریکا خواست در ارتباط با اعتصاب کنندگان ملاحظات بشر دوستانه را رعایت کنند. باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود تعهد کرده بود که بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند، اما هنوز موفق به انجام این وعده نشده است. همچنان در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دو تن از دوستان قدیمی خود را برای وزارت بازرگانی و رئیس دفتر سیاست‌گذاری بازرگانی انتخاب کرد. گزینش این دو فرد پس از تایید مجلس سنای آمریکا رسمی می‌شود. خانم پنی پریتسکر از زنان ثروتمند آمریکا و از مالکان هتل‌های زنجیره هایت که از حامیان مالی انتخابات اوباماست، روز پنجشنبه به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شد. این پست از 11 ماه پیش در پی استعفای جان بریسون خالی مانده بود. باراک اوباما همچنین همکلاسی سابقش در دانشکده حقوق مایکل فرومن را به سمت رئیس دفتر سیاست‌گذاری بازرگانی برگزید و پیشتر مشاور اقتصاد بین‌المللی باراک اوباما بود. در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باقر اسدی دیپلمات ارشد دستگیر شده در تهران را از کارکنان خوشنام و با سابقه وزارت خارجه توصیف و اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر آزاد شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی روز پنجشنبه این مسئله را سوء تفاهم خواند. خبر دستگیری باقر اسدی را نخستین بار روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود. این خبرگزاری نوشته بود که آقای اسدی پیش از این در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به عنوان دیپلمات ارشد فعالیت می‌کرد. اواسط ماه مارس، یعنی روزهای نزدیک به نوروز سال 92 در تهران بازداشت شد. در خاورمیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه سوئیس اعلام کرد که هر گونه معاهده صلح با فلسطینی‌ها به همه پرسی گذاشته خواهد شد. این سخنان وی نخستین واکنش رسمی اسرائیل به تعدیل طرح صلح عربی است. خانم آزاده،
حسین قویمی، متشکرم. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. .com درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی هست که هر هفته این ساعت بازپخش میشه. موضوع این هفته برنامه .com فیسبوک هست و اگر شما از کسانی هستید که میخواید از فیسبوک بیرون برید و حساب کاربریتون رو ببندید، حتما این برنامه رو گوش کنید تا یه سری موارد رو از حامد پارسی بشنوید. تا حدود 10 دقیقه آینده با حامد پارسی همراه بشید و بمونید با رادیو فردا. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. فیسبوک این هفته موضوع اصلی برنامه ماست، اما این بار برای شما تعریف میکنیم که اگه میخواین برای همیشه از این شبکه اجتماعی عظیم دست بکشین، چه کارهایی رو باید قبل از حذف کامل حساب کاربری خودتون انجام بدید. اما در بخش دیگه ای از گشت و گذار رادیویی این هفته در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید، از سامسونگ میگیم که همزمان با ورود رسمی جدیدترین تلفن همراهش به بازارهای ایران، محدودیت‌هایی را برای کاربران ایرانی ایجاد کرده.
شبکه‌های اجتماعی.
در برنامه‌های گذشته .com برای شما که کاربر فیسبوک هستید، از زاویه‌های مختلفی این شبکه اجتماعی پرطرفدار رو بررسی کردیم. براتون از تغییراتی که هر از گاهی در شکل و شمایل این شبکه اجتماعی پدید اومده گفتیم و اینکه این تغییرات چه تأثیری بر امنیت شما در فیسبوک می‌گذارن. براتون از موضوعات داغ در این شبکه اجتماعی گفتیم و در این حال گفتیم که چرا بعضی‌ها هنوز هم نمی‌خوان به این اجتماع مجازی 1 میلیارد نفری بپیوندن. این بار اما فیسبوک رو از زاویه دیگه ای مرور میکنیم. اینکه اگه از فیسبوک دلزده شدین یا به هر دلیل دیگه ای نمیخواین حساب کاربری فیسبوک داشته باشید، چه ملاحظاتی رو پیش از حذف کامل حساب کاربری فیسبوکتون باید در نظر بگیرید. منظور از حذف حساب کاربری فیسبوک هم غیر فعال کردن اون نیست. اگه شما بخواید موقتاً از فیسبوک کناره‌گیری کنید، مثلا به این دلیل که نمی‌خواید مسئول استخدامی شرکتی که قرار به استخدامش در بیایید از هویت فیسبوکیتون مطلع بشه، میتونید برای چند هفته یا چند ماه حساب کاربری خودتون رو غیر فعال کنید. اما اگر مشکلی که با کاربری این شبکه اجتماعی دارید با غیر فعال کردن اون حل نشد، چه کار باید بکنید؟ حذف حساب کاربری فیسبوک همون چیزیه که ممکنه به دنبالش باشید. این کار البته شما رو به یک نقطه غیر قابل بازگشت میبره و بنابراین بهتره که قبل از دست زدن به این کار از چند موضوع مطمئن بشید. چه اپلیکیشن هایی به فیسبوک شما وصلند؟
در دنیای مجازی اپلیکیشن ها و سایت های اینترنتی مختلفی هستند که برای ورود به اونها ممکنه از حساب کاربری فیسبوک استفاده شده باشه. پینترست، پاندورا، فورسکوئر، اسپاتیفای و اینستاگرام از این دسته از اپلیکیشن ها هستند. اگر واقعا مصمم به حذف حساب کاربری فیسبوکتون هستین، بهتره پیش از هر کار مرور کنید که کدام یک از اپلیکیشن ها یا ابزار اینترنتی که از اون استفاده میکنین به حساب کاربری فیسبوک شما مرتبطه. بعضی از اونها به شما این امکانو میدن که برای ورود آدرس ایمیل یا حساب کاربری توییترتون رو جایگزین فیسبوک کنین. گرچه اپلیکیشن هایی مثل اسپاتیفای هم هستند که اتصال اونها تنها از طریق وارد کردن حساب کاربری فیسبوکتون امکان پذیره.
به بخش تنظیمات اپلیکیشن خودتون بریم و نام کاربری و رمز ورود خودتون رو تغییر بدیم. اما اگه مشتری اپلیکیشنی مثل اسپاتیفای هستین، بهتر فکر حذف همیشگی فیسبوک رو از سرتون بدر کنین. یا اکانت فیسبوک دیگه درست کنین و از این حساب کاربری جدید فقط برای دسترسی به این اپلیکیشن استفاده کنین.
اطلاعات فیسبوک خودتون رو دانلود کنید.
با حذف حساب کاربری فیسبوکتون کلیه داده‌ها و اطلاعاتی که روی فیسبوک قرار دادین از بین خواهد رفت. اما شما به راحتی میتونین از اطلاعات فیسبوکی خودتون کپی برداری و نسخه ای از این اطلاعات رو دانلود کنین. نحوه کپی برداری این اطلاعات میتونه حتی مواردی رو که در فیسبوک به جستجوی اون پرداختین رو شامل بشه.
برای کپی برداری از محتوای فیسبوک خودتون به بخش تنظیمات بریم و در زیر جدول تنظیمات عمومی حساب کاربری روی لینک دریافت یک نسخه از داده‌های فیسبوکی شما کلیک کنید. اینطوری به صفحه‌ای برای ساخت و دریافت بایگانی داده‌های خودتون منتقل میشید. چیزهایی که در این بایگانی قابل دریافت هستند عبارتند از فیلم‌ها و ویدیوهایی که به اشتراک گذاشتین، پست‌ها و نویسه‌هایی که بر روی دیوار خودتون قرار دادین، چت‌ها و پیام‌های فیسبوکیتون، اسم دوستاتون و ایمیل و اطلاعات تماس اون دسته از دوستایی که این اطلاعات رو عمومی کردن.
تاریخ تولد دوستاتون رو ذخیره کنید.
در دنیای پیش از شبکه‌های اجتماعی اگر شما فهرستی از تاریخ‌های تولد نزدیکانتون دست و پا نمی‌کردین، ممکن بود حتی فراموش کنین که نزدیکترین اونها یعنی اعضای خانواده شما چه روزی به دنیا آمدن. اما یکی از ویژگی‌های شبکه اجتماعی مثل فیسبوک این بود که هر کس در نمایه خود تاریخ تولدش رو وارد می‌کرد و در روز تولدش این موضوع به اطلاع دوستانش هم می‌رسید. از این لحاظ فیسبوک یکی از قابل اعتمادترین منابع برای اطلاع از تاریخ تولد دوستانه. خب حالا که جدی تصمیم به حذف حساب فیسبوکتون دارین، بد نیست از تاریخ تولدهای یک کپی بگیرید تا در دنیای بدون فیسبوکتون کسی یا چیزی رو از قلم نندازید.
بعضی از اپلیکیشن‌ها این کار رو برای شما به شکل قابل توجهی ساده کردن. اگر از آیفون یا گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنین، حتما نمونه‌هایی از این اپلیکیشن‌ها رو می‌تونین در بازار اپلیکیشن‌های این گوشی‌ها پیدا کنین.
اطلاعات تماس دوستاتون رو کپی برداری کنید.
این روزها با گسترش نگرانی‌ها در مورد سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی، رفته رفته از شماره کسانی که اطلاعات تماسشون رو در فیسبوک به اشتراک می‌ذارن کاسته میشه. با این حال حتما در میان دوستان شما هم هستن کسانی که اطلاعات تماسشون رو در فیسبوک به نمایش گذاشتن. حتی ممکنه شما برای تماس با بخشی از این افراد به صفحه‌های فیسبوکشون مراجعه کنید. دقت کنید که پیش از حذف کامل اکانت فیسبوکتون، اطلاعات تماس مورد نیازتون رو دانلود کنید.
برای دانلود اطلاعات تماس دوستاتون از اپلیکیشن های استفاده کنین که امکان همزمان سازی فهرست تماس فیسبوکیتون رو با فهرست تماس تلفن همراهتون فراهم میکنن.
اطلاعات فیسبوکیتون رو در فضای مجازی ذخیره کنید.
اما با این دسته از اطلاعات دانلود شده از فیسبوک چی کار باید کرد؟ شاید با نگهداری اونها در فضای مجازی دسترسی شما به این اطلاعات به مراتب ساده تر از وقتی باشه که این اطلاعات رو روی کامپیوتر شخصیتون گردآوری کردین. ابزارهای آنلاین مختلفی هستن که راه شما رو برای این کار هموار کردن.
یکی از ابزارهایی که امکان ذخیره سازی آنلاین اطلاعات رو به شما میده backupify.com، وبسایتی که تا 1 گیگابایت فضای مجانی و تا 25 گیگابایت فضای پولی به شما میده و این امکان هست که به طور خودکار از اطلاعات شما نسخه پشتیبان تهیه کنه. به این طریق همیشه و همه جا مطمئن خواهید بود که اطلاعات فیسبوکی شما محفوظ هستند.
یک حال خبر.
اما در حالی که گوشی گلکسی S4 تازه ترین گوشی همراه سامسونگ به تازگی وارد بازار تلفن همراهی ایران شده، سامسونگ اعلام کرده که به دلیل موانع قانونی ناگزیر از اعمال محدودیت‌هایی در مورد گوشی‌های همراه عرضه شده در بازار ایرانه. گلکسی S4 تازه ترین گوشی همراه سامسونگ که یک گوشی 5 اینچی با وزن 130 گرمه، به لحاظ ضخامت هم از گوشی قبلی سامسونگ باریک‌تره و از یک پردازشگر 4 هسته‌ای برخورداره. این گوشی جدید یک دوربین 13 مگاپیکسلی هم داره تا در زمینه کیفیت عکس تنها سری تازه گوشی‌های اکسپریا سونی رقیب اون باشن. گلکسی S4 الان در بازار تهران حدود 4 میلیون تومان به فروش میرسه و برای خریداران ضمانتنامه رسمی محصولات سامسونگ هم ارائه میشه. اما عرضه رسمی این محصول در تهران در حالی صورت گرفته که سامسونگ هفته گذشته از طریق ایمیل به کاربران ایرانی محصولاتش خبر داد که از اول خرداد فروشگاه آنلاین اپلیکیشن های موبایل سامسونگ از دسترس کاربران ایرانی خارج میشه و توصیه کرد که کاربران ایرانی در فرصت باقی مونده دست به کار به‌روزرسانی اپلیکیشن های خودشون بشن. پیش از این کاربران ایرانی مشکل مشابهی رو با بازار اپلیکیشن های گوگل داشتن و بدون اتصال به VPN امکان دسترسی به بازار اپلیکیشن های اندروید رو نداشتن. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و رضا ولیزاده با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم.
Thank you. صحت مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا از آب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. راستی کاری که تو می کنی کافر نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد، دلم آتیش می گیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد، دلم آتیش می گیره کاری ازم بر نمیاد.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نشستن نمیره ناله شفیر غمه، رفتی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کادرو چنگکی که زیرش افتاده با خودش کرد، تا اینا تعمیر بشه خب یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت‌ها کاهش پیدا کرده.
از اون شب فقط تو یادم موندی، تو گیج بودم، تنم سرد بود، زیر چشمی نگاهت می کردم، تو حواست به اون که نگاهت می کرد بود، همون لحظه فهمیدم بازی رو باختم، خراب شد رو سرم دنیایی رو که ساختم، دنیایی که توش همیشه عاشق میبازه، ترانه می نویسه و آهنگ می سازه. دیوونه دیوونه با میخوامت، دیوونش دیوونه با میخوامت، دیوونه دیوونه با میخوامت، دیوونش دیوونه با میخوامت. که هستم انگار دنیام زیباتره، ولی افسوس دقیقا زود میگذره. دستامو که میگیری پر میشم از حسای خوب، تو این دنیا نیستم انگار، میرم یه جای خوب، یه جایی که عاشقا کنار هم میمونم، یه جایی که عاشقا برای هم دیوونم، یه جایی که عاشقا کنار هم میمونم، یه جایی که عاشقا برای هم دیوونم. دیوونه دیوونه با میخوامت، دیوونه پو میخوامت، دیوونه دیوونه پو میخوامت، دیوونش دیوونه پو میخوامت، دیوونه دیوونه پو میخوامت، دیوونش دیوونه پو میخوامت،
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Let's go.